ساعت 11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. قیمت دلار در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای از 124 هزار تومان فراتر رفت. مقام‌های استان خراسان رضوی علت مرگ خسرو علی کردی را سکته قلبی اعلام کردند. و یک سرباز تایلندی در درگیری‌های تازه در مناطق مرزی این کشور و کامبوج کشته شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در صبح روز دوشنبه 17 آذر 1404 به شما در همراهی با این بخش خوش آمد میگم. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از 124 هزار تومان فراتر رفت و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. وبسایت اقتصاد نیوز در آغاز معاملات روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را 124 هزار و 200 تومان اعلام کرد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده است. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شده است. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه درگذشته فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی، دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌الله شمقداری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی، علت مرگ خسرو علی کردی سکته قلبی بوده است. حسن حسینی فرماندار مشهد نیز گفته است هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده است. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانستند. آقای علی کردی که وکالت فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت و مدتی نیز در زندان بود، شامگاه جمعه درگذشت و مراسم خاکسپاری او با سر دادن شعارهای اعتراضی در روز یکشنبه برگزار شد. با آغاز دوباره درگیری‌های نظامی در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج، ارتش تایلند روز دوشنبه اعلام کرد دست کم یک سرباز این کشور کشته و 7 نیروی نظامی دیگر در این درگیری‌ها زخمی شدند. تایلند می‌گوید حملات علیه نظامیان کامبوجی را از سر گرفته است. از سوی دیگر یک مقام محلی کامبوج گفت که 3 نفر غیر نظامی بر اثر حملات تایلند در مناطق مرزی به شدت زخمی شدند. در همین حال نخست وزیر تایلند روز دوشنبه اعلام کرد این کشور خواستار خشونت نیست، اما آماده انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیتش است. تنش دوباره در مرز میانه کامبوج و تایلند در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور حدود 3 ماه پیش با میانجیگری آمریکا یک توافق صلح برای پایان خشونت‌ها امضا کرده بودند. درگیری‌ها در تابستان گذشته منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شده بود. سخنرانی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه برای دقایقی متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای دانشجویان شنیده می‌شود که به اظهارات خانم مهاجرانی در مورد فیلترینگ اعتراض می‌کنند و مانع ادامه صحبت‌هایش می‌شوند. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سال 1403 رفع فیلترینگ بود، اما او در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه مسئولیت را متوجه دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که اگر موضوع فیلترینگ با دستور دادن قابل حل بود، همان روز اول دستور می‌دادیم تا حل شود. یک سال پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، کمیسیون مستقل بین المللی سازمان ملل متحد روز یکشنبه درباره گذار سیاسی شکننده در این کشور هشدار داد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل که از سال 2011 موارد نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در سوریه را ثبت و بررسی می کند، با صدور بیانیه اعلام کرد شمار زیادی از ساکنان سوریه همچنان از امنیت خود نگرانند و خواستار توقف چرخه‌های انتقام و تلافی‌جویی در این کشور هستند. این نهاد بین‌المللی ضمن استقبال از گام‌های اولیه برای رسیدگی به جنایات دهه‌های گذشته در این کشور تأکید کرد که خشونت‌های پس از سقوط بشار اسد موجب آوارگی جدید، قطبی‌سازی جامعه و نگرانی جدی درباره آینده سوریه شده است. فرمانده ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد خطاهای حائلی که نیروهای این کشور در غزه به پشت آن عقب نشینی کردند اکنون یک مرز جدید محسوب می شود. در این رابطه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد بخش‌های وسیعی از نوار غزه در اختیار نیروهای نظامی این کشور است و این نیروها در خطوط دفاعی باقی خواهند ماند. یال زمیر تأکید کرد خط زرد یک خط مرزی جدید در غزه است و به عنوان خط مقدم دفاعی عمل می کند. در همین حال مصطفی برغوسی، حقوقدان و فعال حقوق فلسطینی ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با تصمیم جدید ارتش اسرائیل 53% از باریکه غزه به خاک آن کشور اضافه شده و بازسازی مناطق تخریب شده در جنگ ناممکن خواهد شد. بر اساس توافق آتش‌بس که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، نیروهای ارتش اسرائیل به موازی در پشت محدوده موسوم به خط زرد عقب نشینی کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید سازه حفاظتی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را در مهار پسماند رادیواکتیو ایفا کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته تعمیرات موقتی روی سقف انجام شده اما بازسازی کامل و به موقع برای جلوگیری از وخامت بیشتر و تضمین ایمنی هسته‌ای در بلند مدت ضروری است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مانی پارسا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است که سازه غول‌پیکر حفاظتی بر روی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین دیگر قادر نیست وظیفه اصلی خود یعنی مهار پسماندهای رادیواکتیو را به درستی انجام دهد. طبق گزارش آژانس این وضعیت نتیجه مستقیم یک حمله پهپادی در ماه فوریه امسال است. حمله‌ای که باعث آتش سوزی شد و به لایه‌های بیرونی این سازه آسیب شدید وارد کرد. کیف می‌گوید این حمله کار روسیه بوده اما مسکو این ادعا را رد کرده است. این سازه که به آن محفظه ایمنی نوین می‌گویند، یک شاهکار مهندسی و بزرگترین سازه متحرک غیر دریایی در جهان است. این محفظه فولادی عظیم شبیه یک آشیانه در سال 2016 بر فراز راکتور شماره 4 منفجر شده چرنوبیل نصب شد. هدف این بود که دست کم برای یک قرن مواد رادیواکتیو خطرناک را در خود حبس کند. اما آژانس روز جمعه اعلام کرد که آسیب‌های وارده کارکردهای اصلی ایمنی از جمله قابلیت مهار آلودگی را از بین برده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته است که تعمیرات موقتی روی سقف انجام شده اما این کافی نیست. او تاکید کرده که برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع و تضمین ایمنی در بلند مدت بازسازی کامل و فوری ضروری است. ارزیابی‌های ایمنی نشان می‌دهد که هرچند ستون‌های اصلی و دستگاه‌های نظارتی آسیب دائمی ندیدند، اما این محفظه بخشی از سپر محافظتی خود را از دست داده است. آژانس اکنون خواستار اقدامات گسترده‌تری مثل کنترل رطوبت و نظارت دقیق بر فرسایش فلزات شده است. البته کیف اعلام کرده است که پس از حمله پهپادی اخیر هیچ افزایش غیرعادی در سطح تشعشعات منطقه ثبت نشده است. نیروگاه چرنوبیل که در 100 کیلومتری شمال کیف قرار دارد، سال 2000 برای همیشه تعطیل شد، اما از آغاز تهاجم روسیه در سال 2022 بارها در کانون نگرانی‌های ایمنی بوده است. از اشغال 35 روزه توسط نیروهای روسیه گرفته تا قطع برق‌های مکرر ناشی از جنگ. محفظه ایمنی یاد شده بخش از یک پروژه 2.1 میلیارد یورویی با مشارکت بیش از 45 کشور جهان بود. تلاشی بین‌المللی برای ایجاد یک سپر بلند مدت بر روی خرابه‌های فاجعه سال 1986، فاجعه‌ای که هنوز هم پیامدهای سلامتی آن در منطقه ادامه دارد.
از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان در طول روز با رادیو فردا باشید برای اطلاع از آخرین خبرها و شنیدن تازه‌ترین تحلیل‌ها و گزارش‌ها.